وبذلتم أنفسكم في مرضاته وصبرتم على ما أصابكم في جنبه، یعنی مودت و محبت با آسان عقدت شما خاندان عصمت میکنیم، اقرار و اعتراف به این داریم که شما در راه رضای خدا اونچنان ثابت و راسخ هستید که جان خود را در راه رضای خدا بذل کرده اید. بذلتم انفسکم فی مرضاته، انفس جمع نفس است و نفس یعنی جان دیگه، اونچه که جانتون هست و عالی ترین متاع انسان، خب جان انسان است، جان خود را در راه رضای خدا بذل کردید. و صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه، در مقابل همه مصیبت هایی که در راه رضای خدا بر شما وارد آمده صبر کرده اید. صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه یا فی حبه، هر جور نسخه هست، هم اصابکم فی جنبه یا اصابکم فی حبه، فرق نمی کنه خیلی. فی جنب هم تعبیر کناییست که یعنی در راه محبت خدا مصیبت ها را تحمل کرده اید. حالا جمله اول که بذلتم انفسکم فی مرضاته، اون چه داشته اید جانتون را بذل کرده اید. خب همه می دانیم که مخلوق از خود هیچی ندارد تا بخواهد بدهد به خدا، چون کسی که میخواد بذل کند و بدهد باید داشته باشه. خب مخلوقی چیزی ندارد، اصلا مالک وجود خودش نیست، مالک هستی خودش نیست که بتواند بگه من دارم و دادم. دارم و دادم اصلا با مخلوق مناسب در نمیاد که ندارد. اون چه هست لهو ملک السماوات والارض، لله ما فی السماوات والارض، اون چی که در آسمان ها و زمین هست همه اش ملک خدا هست و همه عبد خدا هستند. و این کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا، همه عبدند و همه مخلوقند و همه فانی در اراده و مشیت خدا هستند. چی می شود گفت که من دارم و دادم؟ در این حال خداوند به قدری لطف و عنایت دارد بر این بنده اش، میگه اون چه که شما دارید من میخرم از شما. این دیگه خیلی لطف و عنایته، برای اینکه خریدار اون چه را که ندارد میخرد دیگه. مقصد همین، حالا چه جور تعبیر خیلی با محبت و اطافت و عطوفت و عنایت شده که من اون چه شما دارید میخرم، مال شما را میخرم، جان شما را میخرم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، خداوند از مؤمنین جانشون را مالشون را میخرد. خود این تعبیر به این که خریدار هستم خیلی خود لطف و عنایته، چون عرض شد خریدار اون چرا که ندارد میخرد و اون فروشنده هم اون چرا که دارد میدهد. خب معلومه مخلوق چیزی ندارد تا بفروشد، مگه خدا چیزی را ندارد که بخرد؟ این بگه میشود که ندارد که میخرد و مخلوق هم ندارد و میفروشد؟ این نیست مگر همون لطف و عنایت خدا دیگه، که اولا اون چه که در دست ما هست براش ارزش قائله. خدا برای اون چه ما داریم براش ارزش قائله، همین پولی که دست شماست خدا براش ارزش قائله، این جانی که داریم، نفسی که میکشیم براش علم، این پا مال شماست، این خانه مال شما، این فرش مال شما و این جان و این نفس مال شما و من از شما میخرم. ان الله اشترى، اون هم با چه قیمت گرانی میخرم، به بهشت. اون مال ما مثل که شما یه پرکاهی از کسی بگیرید و در مقابلش یک کوه جواهر بهش بدهید، خب یک کوه جواهر با پرکاه اصلا قابل سنجش نیست. این جوریه. و ما چه داریم؟ اصلا نداریم. ها داشته باشیم همینه، چه داریم؟ این نفسی، اونم از هوا میکشیم، همین دیگه. اون میگه این نفسی میکشیم، این نفس کشیدن ما مگه چی هست؟ حالا بدهیم، مثلا پول میدهیم، در مقابل چی خدا میدهد؟ رضوان خدا، جنت ابدی. اون کجا و این کجا؟ این متاع بی ارزش کجا و اون بهاء فوق العاده عالی کجا؟ اصلا تناسبی نداره، در این حال همش لطف و عنایته. بله شما مالک، مالک جانتون هستید، مالک مالتون هستید، منم خریدار، بهایی که به شما میدهم جنت، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. بعدش هم وعدا علی حقا، خدا وعده کرده، اونم وعده خیلی حقی، وعده به شما میدهم و این وعدم تقلب پذیر هم نیست، وعدا علی حقا. و این وعده هم من سند به شما دادم، شما سند میگیرید دیگه وقتی با کسی معامله میکنید دیگه، که او انکار نکند، و سندم به شما دادم، فی تورات و انجیل و قرآن، بله در کتاب آسمانی تورات و انجیل و قرآن وعده کردم به شما، اینم سند رسمی که دیگه قابل انکار هم نباشه. و من اوفا به عهدی من الله، در این حال کی از خدا به پیمانش وفادارتر پیدا می کنید؟ دیگه از خدا وفادارتر کسی هست که وعدهی بدهد و بعد تخلف کند؟ من اوفا به عهدی من الله. بعدم خودش بشارت میده، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، خوش به حال شما با این معامله که با من کرده اید، این فروشی که انجام داده اید، فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، شما عجیب معامله ای کرده اید، با من مبایعه کرده اید، و ذالک هو الفوز العظیم، رستگاری بزرگ شما دارید. خب این خود اشتراب میخرم عرض شده، این کلمه تعبیر به این خیلی لطفه، خیلی عنایته، ارزش دادن به اون چه ما داریم، و بعد مالک دانستن ما نسبت به اون چی که در دست ما هست، بعد خودش را محتاج به این دانستن که من میخرم از شما، اون بها سنگین دادن، گاهی هم تعبیر به قرضم میکنه، منزل لذی یقرض الله قرضن حسنا، کیست با هم به من قرض بده؟ قرض گیرنده هم وقتی نداره دیگه، آدمی که دارد که قرض نمیگیره، اینم تعبیر عجیبیه، منزل لذی یقرض الله قرضن حسنا، کیست به من قرض بده؟ ولی گاهی آدم خودش میره پیش یک حسی مثلا، خب حالا پیش او آبرومند است و مثلا گاهی آبروش کسی نداره، کم اعلام میکنه مثلا تو روزنامه ها کیه به ما کمک کنه، مثلا خدا هم داره اینجوری اعلام میکنه، کیست به من قرض بده؟ دست دراز می به سوی بنده ها دراز میکنه، در به سوی بنده ها دست دراز میکنه که من قرض بدید، منزل لذی یقرض الله قرضن حسن، و قرض گیرنده هم من هستم و انکارم نمی کنم، به بلکه به از آف و مضاعف شما برمیگردانم، چندین مقابل به شما میدم، بناس ربا بخورید از من ربا بگیرید، از دیگران نگیرید، از من ربا بگیرید، به من بدهید چندین مقابل به شما میدم، یک بدهید و ده و صد و هفتصد و تازه، اینم به عنوان که بیان کثرته، منزل لذی یقرض الله قرضن حسنا وضاعفه له اضعافا کثیره، چندین مقابل به شما برمیگردانم، والله یقبض و یبسط و الیه ترجعون، قبض و بسط دست خداست، در تنگنا قرار دادن در وسعت دست خداست، به هر حال من از شما قرض میخواهم و به چندین مقابل به شما برمیگردانم. تعبیرات خیلی تعبیرات مهربانانه است، رحیمانه و کریمانه است، هم مسئله اشتراء خریدن فروختن، هم مسئله قرض گرفتن، وقتی بنا شد مشتری خدا باشد و قرض گیرنده خدا باشه، تعجبی ندارد که در مقابل بهای بسیار سنگینی بدهد، چون او خداست که اون خزائنش همش دست خزائن آسمان زمین دست خداست، اگه مشتری ما خدا باشد و مشتری من خدای است و مرا می کشد بالا که الله خوشترا، او اگر مشتری شد و قرض گیرنده او شد، چه تعجبی که به بهای سنگینی بخرد، وقتی قرض هم میگیره چندین مقابل برگرداند، این تعجبی ندارد، او سلطان سلاطینه، ملک الملوکه، لله خزائن السماوات و الارض. نقل میکنن که یکی سلاطین در گذشته در یکی سفرها بین راه تو راه رسید به یک مغازه خاربفروشی، وارد شد، خودشو تخم مرغ خواست بخره از اون. اون فروشنده آدم باهوشی بود، با فراست رو اقرائن فهمید که این باید شاه باشه، سلطان باشه، با اون اعوان انصارش که بودن، ولذا یه مشتری پرپولی نصیب شده دیگه، از این جهت فرصت را مغتنم شمرد. آدم باهوشی و از این استفاده کنه از این فرصت دیگه. یه مشتری است که برای اولین بار گیرش آمده، شد آخرین بار همین باشه دیگه، نخواهد شد مثلا که یک وقتی سلطانی بیاد مغازه او و تخمر بخره. خب حالا که آمده باید از این استفاده کنه دیگه. ولذا او پرسید چند این تخمر؟ گفت که 200 دینار. و حالون که حالا مثلا یک قیمتش ارزان بوده، حالا مثلا اون وقت بگیم یک قاز بوده، فرض بفرمایید قاز میگم که چقدر بوده، حالا یادمون رفته، ما دیگه سابق بوده این چیزها. یک شاهی دیگه برای ما مثل این مفهوم نداره، نمیفهمی یه شاهی چقدر بوده. حالا بچه های ما نمیفهمن که سنگار یعنی چه، مثلا یک عباسی، مثلا دو عباسی یعنی چه، اینا نمیتونن. ده شاهی از اون دین افتاد، مثلا حالا یک ریال ما، یک کمترین واحد پول ماست، یک ریال ما یک بیستومش یک شاهی بوده دیگه، 20 شاهیش یک ریال، و اون یک شاهی هم نصفش یک پول ظاهرم بوده، اون یک پول هم نصفش کنن یک قاز می شده میزنی. حالا فرضاً یه تخمر یک قاز قیمتش بوده، او گفت 200 دینار. او خودش تعجب کرد، اون شاه گفت یعنی چه یه تخمر اینقدر گران 200 دینار؟ گفت که بله قربان، تخمر گران نیست، شاه گرانه، یعنی به این زودی گیرمون نمیاد، تخمر گیرمون میاد، تخمر گران نیست ولی سلطان گرانه. یعنی الان مشتری که من، مشتری من سلطان است، من به حساب تخمر کار نمی کنم، به حساب مشتری کار می کنم. چون مشتری من شما هستید میگم اینقدر، ولی تخمر خودش اینقدر نیست که. خیلی خوشش آمد از این تعبیر عالمانه و آگاهانه او، خیلی به او داد، بیش از این مقداری که هم او هم میخواست اصلا در مقابل یه تخمر خیلی به او پول داد. حالا مشتری ما هم خداست، ما هم به حساب مشتری حساب میکنیم، نه به حساب نفس خودمان یا به حساب پول خودمان. این نیست که ما را چه رسد به این که ما بهش میخواهیم، ما را چه، ما چی در مقابل چی میخواهیم، چی؟ حالا یه نفسی کشیدیم، یه چی، یه حرفی گفتیم مثلا، یا پولی دادیم، همین یک چیزی نیست. هم شرمنده میشه که بگه آره من در موها معامله کنم اینو بدم بهش بخواهم، این نیست. بس به حساب متاع نیست، به حساب مشتریه، او گیر نمیاد. بله اینو ارزانه، اونی که ما داریم چیزی نیست، پشیزم نمیارزه، ولی چون مشتری خداست، مشتری من نیست که ما تعبیر به اشترا میکنیم و قرض و فروختن و خریدن، این عظمت را دارم. حالا تا برسه به مرحله بزل که در زیار جامعه میخونیم بزلتم انفسکم، مسئله بعض غیر این حرف ها، اون خرید و فروشی و خرید و فروشه، یه متاعی میدهم چیزی میگیرم دیگه، معامله است، دادن است، داد و ستده، دادن و گرفتن، قرض دادن و پس گرفتن. اما یه وقت کسی چیزی میده که مجانی بلا عوض میده، معامله نمی کنه، مسئله بزل، فداکاریه، ایثار است، تقدیمی، پیشکشه، بس تقدیمی غیر معامله است، غیر خرید و فروشه، غیر قرض دادنه. ما در اینجا به امامان علیه مثلا عرض میکنم، نمیگیم که شما بایعتم مثلا، بعتم انفسکم نمیگیم، یا اقرضتم شما قرض دادید، نه نمیگیم، بگیم بذلتم انفسکم، کار شما بذل بوده با خدا، رفتار شما با خدا معامله نبوده که چیزی بدهید و بگیرید، حساب دادن و گرفتن نبوده، حساب قرض نبوده، بذلتم انفسکم، شما بذل کرده اید. مجانی بلا عوض دادن، چرا بلا عوض دادن هم دو جوره، یه وقتی از مقام بالا به پایین داده میشه، سلطان به رعیت چیزی میده بلا عوض، اونم عوض نمیگیره، بلا عوض میده، بهش میگه عطیه، بهش میگیم اعطا، عطیه، موهبت. یه وقت رعیت به سلطان چیزی میده بلا عوض، اونو میگیم بذل، تقدیمی، پیشکشی. این فرق میکنه، از بالا به پایین اعطا است، از پایین به بالا بذل است. ولذا وقتی خدا میخواهد به رسولش چیزی بدهد، بگه انا اعطینا کل کوفر، مقام اعطا است، چون از مقام بالا داده می شود به پایین، به بنده اش می دهد، منطقه بنده بسیار بزرگی، بنده بسیار محترمی و معظمی، به هر حال بنده است. وقتی او به بنده اش که می دهد، باید یک متاع بسیار نفیسی بدهد، فوق العاده، متاعی که به شأن خودش بیاد، اینجوری دیگه، سلطان به کی میخوان چیزی بده؟ به شأن خودش باید بیاد، نه اینکه خیلی چیز پستی بده، به شأن خودش بیاد، اونم مناسب با شأن اون کسی که میخواد به او بده. همون گیرنده بزرگه، هم دهنده خیلی بزرگه، اون متاع هم خیلی باید بزرگ باشه. او باید زهرای اطهر علیه السلام باشه که خدا میخواهد عطیه ای بدهد به رسول مکرمه. چی بده؟ دیگه نفیسترین متاع رو میده دیگه. سلطان بنا شد چیزی بدهد به نزدیکترین کسانش، حتما نفیسترین متاع رو خواهد داد بود دیگه. یعنی چیزی گرامیتر، کسی گرامیتر از رسول در بساط خلقتش ندارد. او مقاد به او بده، قهرم باید نفیسترین متاع خزانه غیبیش را بدهد دیگه. چیزی جز زهرا علیه السلام نیست. انا اعطینا کل کوثر، ما به تو چیزی داده این که منشأ کسرات برکات دنیا و آخرت از وجود او تأمین میشه. او رو ما به تو دادیم. او که مقاد بده اعطا میکند، میگه اعطینا، او نمیگه بذل تو، اون درست نیست. خدا بذل نمی کند، خدا اعطا می کند، موهبت می کند، هبه می کند. خب این درست. اما از این طرف که مخوان کسی رعیتی می خواد بدهد چیزی به سلطان، اونم بلا عوض می خواد بده، اینجا بذل است. از پایین بذل تعبیر می شود. یعنی خدا شرمنده است، از این دادن شرمنده است. چون بذله اون لباس کار رو می گن. کارگر یه لباس خوب داره، در عروسی ها می پوشه. یه لباس پستی داره، در کار میپوشه دیگه. لباس کار را میگیم بزله، مبتذل هم میگیم فرانسوی. مبتذله یعنی مثلا ارزشی نداره. حالا وقتی که امامان علیهم السلام میخوان چیزی تقدیم کنن به خدا، میگن بزله، یه چیزی بی ارزشی نداره. جان ما هم ارزشی نداره، اون چه بدهیم ارزشی نداره. بذلتم انفسکم، یعنی احساس شرمندگی میکند که این رو میدهید. بله، شما رفتارتون با خدا چنینه، با اینکه شما اشرف خلق خدا هستید. بگه از شما خداوند خلقی بزرگتر ندارد و جان شما فوق العاده مهمه. شما جان خود را میدهید اما بذل حساب میکنید، یعنی خودتا میگی چیزی ما نداریم. بذلتم انفسکم فی مرضاته. خب این هم این جمله که نشان میدهد مقام عبودیت اونها را، که در عین حالی که خدا همه چیز به اونها داده است، وقتی اونها با خدا میخوان رفتاری داشته باشن، به عنوان بیع نیست، به عنوان خرید و فروش نیست، به عنوان قرض دادن نیست، بلکه عنوان بذل است. بذلتم انفسکم فی مرضاته. کربلا بذل جان بود، اون چه در داشت در طبق اخلاص گذاشت و همه را تقدیم خدا کرد. اون خواهرش هم آمد کنار آقد بدن قرب خونش، اونجا هم گفت خدایا این قلیل، این کم را از آل خلیل بپذیر. این کم دست برد زیر بدن مطهر امام حسین علیه السلام، اندکی بلند کرد و گفت که خدایا این قلیل را، این متاع اندک را از ما بپذیر. بذلتم انفسکم فی مرضات، و این جمله اول. و صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه، و شما تمام مصیبت‌هایی که در راه خدا به شما متوجه شد همه را تحمل کردید، صبر کردید. چه مصیبت‌های عظیمی. حالا هم مصیبت‌ها همش بدنی منظور نیست، اونها دردی که از جهت معنویت و روحانیت تحمل می‌کنن به مراتب بیشتر از درد جسمانیشون ها. حالا زدن یا کتک خوردن یا شمشیر خوردن، کشته شدن، اینا مصیبته، اما در این حال اون مصیبتی که اونها تحمل می کردن، مسئله زلالت مردم رنج می برد. از اینکه هدایت نمی یافتن، گمراه می شدن، جهنمی می شدن، غصه می خوردن، این رنجشون بیشتر بود. برای اینکه هدف اصلی اونها اخراج من از ظلمات الی النور بود. لیخرج الناس من از ظلمات الی النور، برای این آمدن، کارشان در این دنیا همینه، آمدن که بشر را از گمر، از زلالت و ظلمت نجات بده، هم به نور برسانن، تمام همشون اینه، هدایت کنن به صراط عبودیت. هر وقت می دیدن که ابناء بشر رو به خدا می آین، اخلاقا، عملا، اعتقادا فاضل می شوند، صالح می شوند، خوشحال می شدن، غرق در سرور، ولو اینکه رنج می بردن، بدنشون هم شکست می خورد، زخم می شد، و غرق در سرور می شدن که توانستیم بر یک بریلیانی را از میان سنگ ها نجات بدهیم خوشحال می شده. اما همین که می دیدن که نه بشر رو به جهنم می روند، از راه مستقیم منحرفند، راستی قبصه می خوردن، غمگین می شدن و درد می کشیدن، می نالیدن. این که رسول خدا فرموده ما اوزی نبی مثل ما اوزی تو، هیچ پیغمبری به قدر من اذیت نکشیده. روحانی که می دونیم پیغمبرهای دیگه خیلی اذیت بیشتر کشیدن از جهت جسمانیتشون، و اره بر فرق جناب زکریا نهادن و بسر پیغمبر این کار نکردن که، و با اره دونیمه کردن و مگه شوخیه به این سادگی؟ به آتش انداختن جناب ابراهیم علیه السلام، خب اینا مصیبت های فوق العاده سنگینی بوده و انبیا وارد آمده، این گونه مصیبت ها نداشتن، ولی در این حال ما اوزی نبیون هیچ پیغمبری به قدر من رنج ندیده. اون رنج برای همین انبیا دیگه که از گناه مردم رنج می بردن، رنج عمده همون بوده. جناب زکریا علیه السلام اون رنجی که از زلالت مردم می برد مسلم از عرب فقر نهادن نمی برد، اون رنجش اونجاست، اون مصیبت اونجاست. ولی پیغمبرها همه از گناه مردم رنج می بردن، ولی در امت اسلامی گناهی واقع شد که در میان هیچ امتی اونچنان گناه واقع نشده. عظیمترین گناهان در امت اسلامی بود، در امت هیچ پیغمبری اونچنان گناهی و جنایتی واقع نشد که پیغمبری را به اون گونه اذیت کند. گناهی بزرگتر از قصب خلافت امیر علیه السلام نبود در عالم، این گناه بزرگتره که هیچ گناهی در هر زمانی به پای این گناه نمیرسه. خلافت را قصب کردن یعنی بشر رو به جهنم حرکت دادن دیگه. الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا، نعمت را کنار زدن، کفر را جای نعمت نشوندن. قرآن داد میزنه الم تر الی الذین، ندیدی چه کردن اینها؟ الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار جهنم، قوم خودشون را به سمت دارالهلاک، دارالبوار یعنی دار هلاکت و جهنم حرکت دادن مردم را. این گناه عظیم بود و رسول خدا از این رنج می بود، می دانست که در این امت این واقع خواهد شد دیگه. هر وقت به چهره اون دومی اولین نگاه می که قرآن می بود، اینا هستن که بعد از من این کار خواهند کرد، این انحراف عظیم را در امت به وجود خواهند آورد، اینا اصلا راهزنی میکنن، من آمدم راه باز کنم برای مردم، چراغ روشن کردم، مشعل فروزان هدایت علی را روشن کردم. اینا میان میخوان خاموش کنن، میخوان کنار بزنن، میخوان راهزنی کنن، قاطع الطریقن، اینا سر راه بر بشر میگیرن، رنج میبرد از این. هیچ پیغمبری چنین گناهی در امت خودش واقع نشده که رنج ببره. خب همه رنج می‌بردن از گناه مردم، از زلالت، ولی گناه بزرگ همین بود، قصب خلافت امیرالمؤمنین که راه جهنم را هموار کردن و بهش را بروی مردم بستن دیگه، این بود. یا در خانه صدیقه اطهر علیه السلام آمدن آتش زدن، این کار تنها آتش زدن یه خانه عادی نیست، و مزمعی حتب علی البیت الذی لم یجتمع لولاه شمل الدینی، اون خانه آمده خانه ها را از دهان آتش بیرون بکشه. اینا وقتی آمدن اون خانه آتش زدن یعنی همه خانه ها را به جهنم فرستادن، محروم ابدی کردن مردم را، امت اسلامی را، بلکه کل جامعه بشر را، کل جامعه بشر را تا ظهور مصلح کل تا نشده از همینه، مردم را منحرف کردن، به بدبختی انداختن دیگه. اینه پیغمبر رنج می برد، والا از این که به من سنگ زدن، پامو شکستن، دندان شکست، اینا نبوده. ما اوزی نبیون اون عظم از اذیت گناه بزرگی که در امت من واقع شد در هیچ امتی واقع نشد، اون انحرافی که در امت من به وجود آمد در هیچ امتی به وجود آمده نیامده، تا روز ظهور مصلح کل همین راه را کج کردند و مردم را میبرن به جهنم دیگه، این اذیت بود. اگر امیر علیه السلام اونقدر شکوه ها داشت تا به جایی برسه کارش، خیلی آخه گریه خیزه، به جایی برسد کارش که همسر عزیزتر از جانش را، پردنشین حریم الهی را روی مرکبی شب بر مرکبی سوار کند، بعدم این دو گوشواره عرش خدا را، حسن و حسین علیهم السلام را دستشانه بگیره، شبانه در خانه مهاجر انصار بیان استنصار کنه، بیاد کمک کنید، حق ما را بگیرید، مردم را از زلالت نجات بدهید و جواب ندهند. خب این چقدر ناراحت کننده هم. اگر این کار را میکرد چرا؟ چون از زلالت مردم قلبش به درد آمده بود. و مثل فدک و باغ و اینها که ظاهرش که نبود، اون فدک هم بهانه ای بود برای مسئله خلافت و وصایت، ولی مسئله این نبود که اونا چه فدک را داشتن یا نداشتن. بالاخره نانشان همون نان جو بود، لباس همون لباس بسته‌دار بود دیگه، چی گیر بود که عمده همین بود، از این درد می‌کشیدند. اگر امام حسین علیه السلام روز عاشور این همه فداکاری ها کرد، درد زلالت مردم بود. و لذا ما باورمان بشود که امام حسین علیه السلام از بریدن سر مقدسش از بدن اون اندازه احساس درد نمی‌کرد، از اینکه شمر جهنم می‌رود درد می‌کشید. رحمت للعالمین دیگه، فر رحمت للعالمین همینه، از اینکه شبر جهنمی میشود قصه میخورد، رنج میبرد، از اینکه سرم را میبرند اون اندازه احساس درد نمیکرد. و غیر ماست، ما این برای درد بدنمون داد بکشیم، نه او از اون جهتی که او جهنم میرود ناراحت بود و رضا در اون حال در اون آخرین نفسش با اینکه میدونست اجابت نمی کنن اینها، گوش به حرف نمیدن، در این حال از خود قاتلش شربت آب میخواست. چرا؟ واگه میدونست نمیده، یقین داشت که نمیدن، و اگرم میدادن نمیخور، این شکی درش نیم، ولی میگفت شاید به همین مقدار تأثیر خاطری درش پیدا بشه، به همین اندازه هم کم بشه عذابش، از عذابش تخفیف حاصل بشه. دوست داشتن همه بهشتی بشوند، قصه میخوردن که جهنم میروند، حداقل عذابش کم باشه. حالا حداقل که جهنم میرود به خاطر اینکه از این که من گفتم اسخونی شربتم من الماء، همین مقدار دلش بشکنه، تأثیر پیدا کند و عذابش کم بشه. باورمون میشه؟ رحمتون للعالمین دیگه، منش همینه. پدرن، پدر معلومه، پسر وقتی در معرض جهالت و هلاکت افتاده این رنج میبره، دوست داره پدر پسر بزندش، اما به گمراهی نگفته، از زدن پسر اون اندازه رنج نمیبره که از بدبختی او رنج میبره، حاضر میشه و بزندش اما به گمراهی نگفته، به بدبختی نگفته، به هلاک ابدی نگفته. چنین بودن. پس بذلتم انفسکم فی مرضاته و صبرتم علی ما اصابکم فی جنبه. این حالا یه دو جمله عرض شد و بنده چون یه راه دوری باید بروم امشب، من خواستم جمع کنم بین این دو مطلب. حالا آقای سروان عزیز تشریف دارن به افاضه میفرمایم. فقط یه جمله عرض میکنم که در راجع به مدفن صدیق کبرا علیه السلام بحث هست، کجا مدفنشون هست؟ سه قول هست. یه قول این که مدفنشون در بقیه قبر مقدسشون، یه قول این که بین قبر و منبر پیغمبر اکرمه، تو روزه پیغمبر اکرم بین قبر و منبر، یه قول این که تو خانه خودشونه، همون خانه که زندگی میکرده، همونجا که از دنیا رحلت فرموده همونجا دفن شده است. و این قول سوم را بزرگان تقویت میکنن و قرائنی هم هست که باید همونجا باشه، برای اینکه خب قرب جوار پیغمبر مطلوبشون بود، همه میخواستن که جناب پیغمبر باشن دیگه، همه دلشون میخواست اونجا باشن، بهترین جا همونجاست، مسلم از بقی بالاتر اونجاست، اون کنار قبر پیغمبر میخواستن باشه. و رضا اون دو نفرم وصیت کردن که ما رو اونجا دفن کنی، چون مطلوب بود. خود امام مجتبی هم وصیت کرده بودن که ما رو اونجا دفن کنی، منتها خب اون جریان پیش آمد و میدانیم که نشد دیگه. و رضا بهترین جا همونجاست، و رضا علت نداشته که از خانه ترکن جدیه ببرن، همونجا دفن میکرد. و دیگر این که اصلا بنابر اخفاء قبر بود، میخواستن جریان مخفی بماند، کسی نفهمد، و رضا معنی نداره که بر حرکت بدن بریم بیرون از خانه، و مردم میفهمیدن و بالاخره شب بود، ولی بالاخره تو خانه ها کسی میشد بفهمه دیگه، چون خانه خیلی بلند که نبود که، دیوار کوتاه بوده، وقتی میبردن جنازه را از تو کوچه ها تا برسن به بقیه حتما با خبر میشدن یه کسی بیدار بود چیزی، و نقشه را هم میخورد، واقعی نقشه مولا این بود که نباشه، چون خود خانم وصیت کرده بود اعلام نکن به کسی، لا تعلم به احدا، کسی با خبر نشود. خب پس اینم اختزا میکنه که همونجا باشه، بیرون نبرده باشن، هم قرب جوار پیغمبر مطلوبه، هم بنابر اخفاء بوده، کسی نفهمد چه شده و رضا همونجا تو خانواد باشه. و گذشته از این و الان اگر دیدیم که قبرهای ساختن در بقی چهل قبر صورت قبر برای که اونا نفهمن که خیال نمی کجاست، یعنی همونجاست. و امام هم قسم خورد که اگر کسی بخواد این قبرها را بشکافد رو که کلنگی بخوره زمین را از خونه سیراب میکنه. بایم برای این بود که نکنه برن بشکافند ببینه نیست، برن سراغ خانهش. این بود اونجا قبر درست کردن که مطلب مشتبه بشه، نفهمن کجاست، ولی حقیقت این بوده که قبر همونجا بوده، تو خانه خودشون بوده. و مخصوصا جملاتی که موقع دفن کردن آقا دارن معلوم بشه که اونجا بوده. امام صادق و امام رضا و امام هادی علیهم السلام وقتی که سؤال از آقا کردن فرمودن که دفنت فی بیتها، تو خانه خودشون دفن شده. فلما زادت بنو امیه فی المسجد سارت فی المسجد، بعدن که بنی امیه آمدن توسعه دادن به مسجد، قبر زهرا علیه السلام تو مسجد قرار گرفت. و حالا همینجوری دیگه که حالا هم خود روزه پیغمبر اکرم و دنبالش هم خانه صدیق کبرا هم تو مسجد واقع شده دیگه. از این احادیث هم داریم بین که مخصوصا اون جملاتی که در کنار قبر مطهرشون مولا فرموده، چون داره وقتی که آوردن بدن مطهر را، بدن رنجور را گذاشتن در میان قبر، خاک ریخ روی بدن مطهر، بعد که با چشمی گریان اول وسائل را قبر رسول داره که صورت خودش به قبر پیغمبر برگرده، مرشه به قبر هم اونجا بوده دیگه. از این اول وسائل نفرموده الى قبر رسول تو، بعد به سوی قبر نداره، وچه قبر رو قبر پیغمبر رو در نظر داشتن و رضا رو به قبر پیغمبر کردن، فرمودن السلام علیک یا رسول الله و ان ابنتی که مختی این جملاته و ان ابنتی که نازلت فی جوارک، یعنی سلام میکنم از قبل دخترت که آمد در جوارت فرود آمد. از این ان نازل فی جوارک خود شاهده برای این که همونجا دفنه. ان نازلت فی جوارک، چون اگه در بقی بود که جوار نبود، چون بقی فاصله داره با قبر پیغمبر اکرم دیگه، این نمیشد که بیان که تو قبیل بقی دفن بشه بگن در جوار شما دفن شده، این که معروف نیست. این ان نازلت فی جوارک الباعتت فستراب بقعتک، مقصد این جمله الباعتت فستراب بقعتک، یعنی آوردم دخترت را که در بقعه تو در خاک رفت، سراین خاک الباعثت فسترا به بقعتک، در همون بقعه تو به خاک رفته. اینها قرائنیست که نشان میدهد که در همون جا صدیق کبرا علیه السلام دفنه. به هر حال وقتی که دفن کرد و خاک روی قبر ریخ، ارسل دموعه علی خده، قطرات عشق از چشم مبارکش بر چهرهش جاری شد، با قلبی سوخته یا رسول الله صبرم نسبت به زهرا بسیار کم شده. اونی که مجسمه صبر دیگه، اینجا میگه صبرم در فراق زهرا دخترت کم شده، یا رسول الله از دخترت بپرس با چه معامله کردم، سوال پیشش کن، یک بار بگی دوبار بگی نمیگه، چندین بار تکرار کن تا بگوید، یعنی یا رسول الله به من هم نمیگفت که بازویم برم کرده، تا وقتی موقع غسل دادن وقتی دست مبارکش به بازوی زهرا علیه السلام رسید.